أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرج الشمس. خب در جلسه گذشته بحث صفات افعال را آغاز کردیم، تعریفی از صفت فعل دادیم در مقابل صفت ذات و نشان دادیم که در روایات اهل بیت در معارف کتاب و سنت سه اصل اساسی برای صفات فعل مطرحه. گفته شد پیش از این سه اصل که صفات فعل از نظر قرآن و اهل بیت محورش اراده است، یعنی اصل صفت فعل اراده و مشیت است. اون چرا که بعداً ما به عنوان صفت فعل از افراد صفت فعل میشماریم در واقع مصادیق اراده و مشیته. مثلا میگیم صفت فعل چیست؟ خالقیت، رازقیت، رحمت، اینا همه صفت فعلند، ولی صفت فعل بودنشون در این مبنا معناش این است که متعلق اراده خداست. پس به یک معنا میتوان گفت صفت حقیقی فعل خداوند صفت اراده است، مشیته. حالا بعد میگیم اراده، مشیت، قضا، اینا همه وجوه مختلف همون اراده است. پس بنابراین صفت فعل در خداوند متعال و همینطور در خود ما هم صفات فعلمون تابع صفت اراده است. صفت فعل صفت اراده است و بقیه از مصادیق و متعلقات اراده به حساب میان. این صفت فعل گفتیم سه اصل مهم در روایات اهل بیت در بابش گفته شده که این سه اصل تعیین کننده است و اساس نظام آفرینش و نظام کون و مکان رو میسازه. روی همین صفت فعل با این ویژگی ها بنا میشه. یک، اینکه گفته شد صفت فعل ذاتی نیست، ازلی نیست، بلکه صفت فعل عرض شود که حادثه. فرمودند ان المرید لا یکون الا لمراد معه لم یزل الله عالما قادرا ثم اراد. پس ازلی نیست و حادثه. تعبیر همون فرمودند خلق الله المشیه و خلق المشیت به نفسها، یعنی خود مشیت مخلوقه، خود مشیت غیر ذات الهی است، حادثه. در روایت هم خوندیم از توحید صدوق که حضرت فرمودند من زعم ان الله مریدن شائین، من زعم ان الله لم یزل مریدن شائین لیس به موحد. اگه کسی فکر کنه خداوند از ازل مرید و شائی هست، اراده خدا ازلیست، موحد نیست در این حد. این اصل اول. اصل دوم گفته شد که در روایات اهل بیت گفته شده که اراده فعلی منظوره، اصلا اراده فعل غیر از اراده غیر فعلی نداره، قوه نیست، قدرت، قادرن. اراده یعنی همون چیزی که باش فعل تحقق پیدا میکنه. خداوند قدرت داره، میتواند اراده کنه، میتواند اراده نکنه. قدرت صحت الفعل و ترک، امکان اراده. میگید اراده از چی متمشی میشه؟ میگیم از قدرت. مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر علم. علم هست، قدرت هست، اما اراده نیست.
نمیتونیم مصداق قدرت اراده
است؟ نه، از همین اگه بگیم مصداق این روایت میشیم که لیس به ما
از اصل اراده داشته،
از اصل اراده داشته. اگر شما گفتید خداوند لم یزل عالمن قادرن، خب معناش این است که علم و قدرت صفت ازلی خداوند، صفت ذاتیه. اگر گفتید اراده هم قدرته یا برگردونید به علم، معناش این است که اراده هم ازلی میدانید. این در مکتب ها اشکالش حالا همین دیگه هم بخواهم بگیم. اشکالش این است که جبر لازم میاد. اشکالش این است که اساساً فاعلیت خداوند، بله یعنی فاعلیت خداوند، حریت خدا، آزادی در آفرینش، فعالیت خدا از بین میره. میرسیم لازم جلسه اشاره کردن به نتایجش میرسیم که اساس این که میفهمند فلیس به موحد نکته مهمی است. یکی از اصول توحید این است که شما بدانید خداوند هر جا هر زمان برای هر کس که بخواهد فعل انجام میده، یفعل ما یشا، یفعل کیف یشا، یفعل لمن یشا، یهدی من یشا، این من یشا، من ی... این فعال لما یشا، یحکم ما یرید. یکی از اصول اساسی توحید که حالا میرسیم این معلوم میشه چرا این اهمیت داره، اینه که خداوند متعال دستش بسته نیست، یک فعل واحد ندارد، هیچ چیزی، هیچ امر ممکنی در هیچ شرایط ممکنی از فعل خداوند دور نیست. یعنی خدا یحکم ما، یفعل ما یشا، یحکم ما یرید، هر کاری بخواد، هر جا بخواد انجام میده. قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم بل یداه مبسوطتان، چی بعدش؟ ینفق کیف یشا. نظام ثابتی که اراده ازلی از قدیم بوده لرز میکنه، این در کار نیست. نظام معارف در ادیان الهی این است که خداوند متعال بر هر چیزی مسیطر است، نسبت به هر چیزی قدرت انجام دارد و هیچ چیزی مانع فعل خداوند نیست. لا یسأل عما یفعل و هم مسئولون. این است که از خدا شما هیچی تو هیچ موردی نمیتونید سوال کنید. چرا؟ چون فعل خدا حاکم است، اراده خدا حاکم بر فعل و اراده آزاد خداوند است. اگه شما بگید ازل است، یعنی خداوند از ازل یه چیز رو اراده کرده، غیر او هم ممکن نیست. حالا میرسیم توضیح دقیقش رو هست. این اصل اول. اصل دوم، فرمودند اراده عین علم نیست. روایت شو خوندیم. شما میگید ان شاء الله، نمیگید ان علم الله. خدا میداند، ولی مشیت به تعبیر مرحوم کلینی فرمودند اراده از اون چیزهایی است که ضدش رو هم میتونید بار کنید. بگید خدا اراده کرد، خدا اراده نکرد. اما نمیتونید بگید خدا عالم بود، خدا عالم نبود. همین که میتوان نقیض یا ضد یک صفت رو به خدا نسبت داد، معلوم است که این ازلی و ذاتی نیست. و نکته سوم اینکه خداوند دو اراده داره که گفتیم. به تعبیر دیگر اصل سوم اینجور بگیم، بگیم بین اراده خدا و رضای خدا هم یکسانی نیست. اراده خدا غیر رضای خدا هست. می تواند در جای خداوند اراده کند به اراده تکوین، اما رضایت و محبت نسبت به اون کار نداشته باشه. فرمودند ان لله ارادتین، ارادت و حتم که اراده تکوینی است، و ارادت و عزم که اراده تشریعی است، یعنی محبت و رضا. این سه اصل بنیادین معارف اهل بیت در صفات افعال و در مقوله اراده است. این سه اصل، حالا بحث تطبیقی نمیخوام بکنیم، ولی میخوام دوستان رو آدرس فقط بدیم. این سه اصل از دیدگاه فیلسوفان مسلمان قابل قبول نیست. یعنی در این سه اصل متکلمان با این معارف اهل بیت همراهند و فیلسوفان مسلمان این سه اصل رو قبول ندارند. فلاسفه اسلامی اراده رو عین علم می‌دانند و علم رو عین ذات می‌دانند. از دیدگاه فلسفه اسلامی مقوله اراده حادث بی‌معناست، نه بی‌معناست، محاله. اراده باید ازلی باشد، ذاتی باشد، اراده هم نباشد، عین علم باشد. خاطرتون هست وقتی ما دستبندی میکنیم خود فلاسفه انواع فاعل رو توضیح میدن، میگن یه فاعل که فاعل به طبع، فاعل طبیعی، اجسام طبیعی و آثارشون، آتش میسوزاند، آب تر میکنه، این که بحثی نه. یه فاعل، فاعل بالقصد در انسان. هر موقع میگن در فعلی شما هم علم داشتید هم میل داشتید، او فعل میشه فعل قصدی. مثال معروف میگن فرق این حرکت قلب من که داره میتپه و این حرکت دستم در چیه؟ حرکت قلب داره انجام میشه، من نه نسبت به او آگاهی دارم نه میلی دارم، چه علم و میل داشته باشم چه نداشته باشم ضربان قلب چیه؟ میزنم. اما نسبت به حرکت دستم، اگه علم نداشته باشم و علم میل ایجاد نکند، دست من حرکت نمی کنه. این رو میگیم فاعل بالقصد. در فاعل طبیعی نه علم داریم نه میل داریم، اما در فاعل قصدی هم علم داریم هم میل داریم. اینم در انسان. پس تکلیف فعل طبیعت روشن شد، فعل انسان هم روشن شد. در باب خداوند چی بگیم؟ از فلاسفه میپرسیم خدا فاعل طبیعیه؟ نه، معلوم، چون خداوند بدون آگاهی و بدون رضایت نیست، خدا فعلی بدون آگاهی انجام نمیده. آیا خدا فاعل بالقصد یعنی علم و میل داره؟ میگن خدا میل نمیتون داشته باشه، در خداوند میل و رضایت و اینها بی‌معناست. پس میگیم خداوند فاعلی است که تنها علم داره. از دیدگاه فلاسفه اسلامی تنها عامل انجام کار در خداوند علم اوست، اونم علم ازلی. چرا علم ازلی است؟ چرا اراده نمیتونه حادث باشه؟ برای که میفهمون اگر قرار باشد اراده حادث باشه یا علم حادث باشه، این مستلزم تغییر در ذات. لازمش این است که قبلا خدا عالم نبود، الان چیه؟ عالم باشه. قبلا اراده نکرده بود، الان داره اراده میکنه، یه تغییری باید ایجاد شده باشه. پس میگن اگر گفتیم اراده حادثه است یا علم حادثه، این ذات و ازلی نیست، تغییر در ذات ایجاد میشه. دوباره میگن اشکالش چیه؟ میگن نقص در ذات ایجاد میشه. چرا؟ چون قبل از که خداوند متعالی فعل انجام بده، آیا این علم و این خصوصیات فعل رو داشت یا نداشت؟ اگر بگید داشت که باید فعل صادر میشه، اگر بگید نداشت پس باید بگید خداوند از یک کمال چیه؟ خالیست. خدا بود و علم انجام این کار رو نداشت. بحثش مفصله، حالا مراجعه کنن، ما گفتیم کتب فلسفی هم آمده. این است که دوستان توجه کنن از دیدگاه فلاسفه اراده تحویل می رود به علم، یعنی اصلا ما چیزی به نام اراده در باب خداوند نداریم، عیناً علم داریم. حالا در این که این علم چیست بین فلاسفه اختلافه. می دانیم بعضی گفتن عالم به رضا هست، بعضی گفتن بالعنایه هست، بعضی میگن به تجلیه. اختلاف هست بین مشاء و اشراق و متعالیه. ولی تمام فلاسفه یک دست قائلند که اراده چیزی جز علم نیست. خداوند برای انجام کار خودش جز علم ازلی به اشیا نیاز ندارد. خب گفتیم اینجا ببینید با دو اصل از سه اصل مخالفت میکنه. اول اراده رو عین علم میدانن، دوم اراده رو میبرن در ذات ازلی میکنن. میگیم با این دو اصل منافات داریم. یا از یه طرف نظریه فلاسفه با اصل سوم هم منافات داره، چون از دیدگاه فلاسفه بین اراده تشریعی و اراده تکوینی قابل تفکیک نیست. آن چیزی که از خداوند صادر می شود اونیست که خدا بهش علم داره. چیزی از خدا صادر می شود که از ازل به او علم داشته باشه. چیزی اگر علم نداشته باشه اراده نمی کنه. گفتیم اراده این علمه. اراده تشریعی هم غیر علمه. نمیشه در باب خداوند از دیدگاه فلاسفه تصویر کرد که خدا نسبت به یه چیزی اراده تکوینی دارد، یعنی نسبت به او علم دارد اما اراده تشریعی ندارد. یعنی چه اراده تشریعی ندارد؟ اگر علم دارد که اراده هم دارد، اگه علم ندارد اصلا هیچ اراده ای ندارد. یا بفرمان نه، خداوند اراده تشریعی داشت اما انجام نداد، اینم محاله. چون اگر اراده تشریعی داشته باشی یعنی چی داره؟ علم داره. به محضی که علم داشت منشأ صدور فعله، اراده تکوینی حاصل میشه. اصلا بنابر نظریه نظام احسن از دیدگاه فلاسفه که خدا از ازل بهترین عالم ممکن رو علم داشته، همون بهترین هم چیه؟ تحقق پیدا میکنه. از نظام احسن اینه دیگه. نظام احسن یا نظام شریف ربانی بهش میگن. میگن هر چه در جهان تحقق پیدا میکنه، من الاوله الالعبد، همه بهترین گونه جهانه. اصلا بهتر از او فرض نمیره. چرا؟ چون علم خدا به بهترین تعلق میگیره، پس بنابراین بهترین هم از خدا صادر میشه. از دیدگاه فلاسفه معنا نمیدهد که خداوند چیزی را اراده کند به اراده تشریع، یعنی بگوید خوبه ها اما انجام نشه. اصلا محاله. اونی که خوبه جز نظام احسن هست یا نیست؟ اگر جز نظام احسن نیست که نباید تحقق پیدا کنه، خدا حتما نسبت به او رضایت نداره. اگر جز نظام احسن است که حتما چیه؟ تحقق پیدا میکنه. پس نمیشود اراده تشریع خدا به چیزی تعلق بگیرد اما اراده تکوینیش تعلق نگیرد. از دیدگاه فیلسوفان اراده تشریعی و اراده تکوینی خدا بر هم منطبق میشه، یک اراده است. خدا چیزی را که رضایت دارد همون در عالم خارج تحقق پیدا. این سه اصل فقط اشاره کردیم، بحث مفصل جای خودش. این سه اصل که ما میگیم از ارکان اصلی صفات الهی در معارف کتاب و سنته، هر سه اصل در فلسفه اسلامی نقض میشود، یعنی قبول نداره، تفسیرهای دیگه میکنه. این تا اینجا. به دنبال این سه اصل، حال من همینجا نظر متکلمانم پس بگم. متکلمان، فعلا میگیم متکلمان، منظور عدلیه است، معتزله و امامیه، در هر سه اصل با آیات و روایات همراه هم. متکلمان عدلیه از شیخ مفید بگیرید تا متکلمان معاصر، اونایی که مبنای فلسفی ندارن، این ستا رو معتقدن اراده رو صفت فعل میدارن، حادث میدانن، اراده رو غیر علم میدانن، بین اراده تکوینی و اراده تشریعی چیه؟ تفکیک میکنن. در این جهت سخن متکلمان با آیات و روایات همراه است و با سخن فلاسفه یکی از جنگ اساسی میان متکلمان و فلاسفه در تاریخ همین بحث اراده و صفت فعل بود. از این سه اصل بگذاریم اصول دیگر رو بپردازیم. یعنی مبتنی بر این سه اصل در معارف کتاب و سنت مبانی و مسائلی در باب اراده مطرح است که ثمرات این اصوله. یکی از اون ثمرات شمول اراده تکوینی خداوند نسبت به همه چیز. خداوند متعال نسبت به تمام آنچه در جهان رخ می‌دهد بدون استثناء، خداوند نسبت به اونها اراده دارد، اراده تکوینی دارد و تا اراده تکوینی خداوند به اونها تعلق نگیره اون فعل حاصل نمیشه. اما خوب اصلا جا بفرمایید، هیچ چیزی در عالم نیست تکوینه که تحقق پیدا بکنه و خداوند نسبت به او اراده تکوینی، نه تشریعی، اراده تکوینی نداشته. من چند تا روایت بخونم بعد این مبنا رو به صورت عقلی توضیح بدم. نمونه میخونم. در اصول کافی در باب خیر و شر، در باب جبر و قدر و امر بین امرین، روایت 14 حضرت بفرمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال الله اکرم من ان یکلف الناس ما لا یطیقون، خداوند کریمتر است از این که بر مردم چیزی را تکلیف کند که طاقت او رو نداشت. من تکلیف ما لا یطاق نمی کنم. چیزی را که خداوند امر میکنه به امر تشریعی، به اراده تشریعی، خارج از وس و طاقت نیست. یه اصل کاری نداریم به این نکته. این است والله اعز من ان یکون فی سلطانه ما لا یرید. این تو ذهنمون داشته باشه. خداوند عزیزتر است. عزیز کیه؟ ان العزت لله وللرسول وللمؤمن. عزت چیه؟ یعنی چی؟ قدرت شکست ناپذیر. عزیز یعنی قادر شکست ناپذیر، یعنی کسی که قدرت دارد و در مقابل قدرت او کسی نمیتونه اونو مقاومت کنه، چون و چرا بر نمیداره. خدا عزیز است به این معنی. میفرماد خدا عزیزتر از این است که در سلطنتش، سلطنت خدا کجاست؟ همه عالم، همه ممکنات. عزیزتر از این است که در سلطنتش چیزی اتفاق میفته، ان یکون، تکون پیدا بکنه، مالا یورید، که ارادش نکرده باشه. محال از خدا چیز رو اراده تکوینی نکرده باشه تحقق پیدا کنه. بگیم ای چیز تحقق پیدا کرد، خدا که ارادش نکرده بود. زید ابن ارقم میخواست، چون زید ابن ارقم میخواست، چون آقای ترامپ میخواد، این کار تحقق پیدا کرده. چون من میگم، آقا ما خواستیم این کار کردی، بله شما خواستید، خواهیم گفت، بله سهم شما محفوظ. اما اگر خداوند اراده نکند همون فعل شما را، این فعل در خارج تحقق پیدا نمی کند. یه روایتی است، روایت هفتم از این باب هست، روایت جالبی است. این رو اسماعیل ابن جابر میگه، پسر جابر ابن یزید جوفی است دیگه. اسماعیل ابن جابر، اسماعیل ابن جابر میگه من وارد مدینه شدم، رفتم در مسجد مدینه، دیدم رجلون یتکلم فی القدر و ناس مجتمعون. یه مردی معرکه گرفته بود وسط مسجد مدینه، معرکه علمی گرفت، وایسته بود وسط. این قدری بود، یتکلم فی القدر. قدر یعنی چی اینجا؟ تفویض، این که انسان ها مختارن و در اختیارشون خدا هیچ دخالتی نمی کن. نظریه معتزله که انسان ها رو مختار می دونن، اما دیگه توی اختیار من، توی فعلی که من دارم انجام می دم، این رو در بحث امر بین امرین خواهم گفت. توی این دیگه خدا اراده ای، اینجا فقط خدا اراده تشریعی داره، نه اراده تکوینی. اینا قدری بودن. اسماعیل ابن جابر که از اصحاب بزرگ امام صادق علیه السلام هست، میگه آمدم دیدم یک کسی تو مسجد مدینه وایساده داره بحث میکنه و دفاع میکنه از قدر، از تفویض، که خدا دیگه در فعل ما اراده تکوینی نداره. مردم هم جمع شده بودن دورش. میگه رفتم جلو پرسیدم یا هازا اسالوک، اجازه میدی من یه سوال ازت بکنم؟ گفت بپرس. قلتو یکون فی ملک الله تبارک و تعالی ما لا یرید، آیا در ملک و سلطنت خداوند چیزی هست که خدا ارادش نکرده باشه؟ ملک خدا چیه؟ همه عالم. میشه بگیم در ملک خدا چیزی اتفاق افتاده که نسبت به او خداوند اراده نکرده باشه؟ این دیگه مطلقه دیگه. میخواد اون ملک یه چیزی باشه، آسمان و زمین باشه، میخواد فعل من و شما باشه. میگه قال فاطرق طویلا، مدت زیادی سرش رو پایین انداخت، ثم رفع رأسه الی، بعد رو کرد به من گفت یا هازا لئن قلت انه یکون فی ملکه ما لا یرید انه لمقهور. اگر جوابت بدم که بله در ملک خدا یه اتفاقی میفته که خدا اراده نکرده، مثل هم کاری که من دارم میکنم، من تو گوشی یه نفر میزنم، صدام پیدا میشه هزار تا میکشه. میگیم بله یه جای هست تو ملک خدا یه اتفاق میفته خدا اراده نکرده، میشه گفت. میگه من فکر کردم اگر اینو بگم لازمش این است که انه لمقهور، لازمش این است که در ملک خداوند اتفاق، خدا مقهور انسان هاست، خدا نمیخواد کسی کشته بشه، خدا نمیخواد مظلومی به ظلم بشه، اما چاره نداره، دستش بسته است، یه اختیاری داره دست بشر، این بشر دوپاچیه، داره بر خدا غلبه میکنه، یه فساد میکنه، خداوندم نشسته داره تماشا میکنه، چاره نداره دیگه. اگر اختیار بهش دادیم، اگه قرار است انسان عملی بکنه، اگر آزمایشی بشه، چاره ای نداریم که بگیم خداوند متعال بر کنار از این عالم است، در عالم کاری می شود که خداوند ارادهش نکرد. ولی ان قلتو، اما اگر مقابلش بگم لا یکونو فی ملکه الا ما یرید، اگه اینم بگم اقررتو لک بالمعاصی، لازمش این است که بگم خداوند تمام معاصی بندگانو به عهده داره، بنده ها ظلم میکنن چون خدا ارادش کرده، یعنی خدا اراده کردیه. این قدری بود، هم میخواست جواب سوالو نده، یعنی میفهمید که اگر جوابی بده گیر میکنه، هم میخواد از موضع خودش عقب نشینه. میگه به تعبیر دیگه میخواد بگه من میفهمم شما چی میگی، میفهمم که اگر بگم در سلطنت خدا، ملک خدا چیزی اتفاق میفته خدا اراده نمیکنه، خدا مقهور میشه. گیرم این دومیه، اگر بگم همه اون چیزی که اتفاق میافتد اراده خداست، لازمش این است که بگم خدا معصیت همه آدم ها رو به عهده میگه. این رو نمیتونم بگم، گیر کرد. اسماعیل ابن جابر میگه آمدم خدمت امام صادق علیه السلام، میگم گفتم که از این قدری من چنین سوالی کردم و جوابش این بود. حضرت فرمودن لنفسهی نظره. حالا اینو شارحین درش موندن که این لنفسهی نظره یعنی چی؟ حالا این شما چی میگید؟ حضرت فرمودن لنفسهی نظره، اما لو قال غیر ما قال لهلک. ای به خودش توجه کرد، اگر غیر از این که گفت میگفت هلاک میشد، یعنی از جاده ثواب خارج میشد. جوابم نداد، جوابی هم نداشت، ببینید موند. حضرت فرمودن لنفسه این نظره، برای بنفس خودش کار کرد، به داد خودش رسید. احسن، به داد خودش رسید. اگه غیر ایمی قدری بود، متعصب بود، معرکه گرفته بود، یه جوری گفت که جواب نداد اما به داد خودش رسید. او برش هم نگفت که دوچار هلاکت بشه، بگی در ملک خدا بدون اراده خدا میشه کاری کرد. دوباره نظیر این روایت رو من باز بخونم برای اینکه در واقع دوستان بدانه. فراوان روایت در این باب زیاده. خب میخوام بگیم دیار داریم، ما داریم معرکه میگیریم فعلا. ما مولا اول معرکه گیریم اون. آره، یه روایت دیگه بخونم، در روایت باب خیر و شر هست. نه الان بذارم بعد این رو توی بحث چی میخونم، در همون بحث امر بین امرین یه روایت دیگه انتخاب کرده بودم برای دوستان بخوانم و جالبه، حالا یه خیلی مسئله رو شاید در ذهن دوستان سخت کنه که بعدا بریم ببینیم حلش چیه. بله، روایت باب جبر و قدر و امر بین امرین کافی، روایت 6. عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، من زعم، خوب عبارت نادر فاید بود، من زعم ان الله یأمر بالسوء والفحشاء فقط کذب علی الله. اگه کسی بگه خدا در اراده تشریعیش امر کرده است به بد، به فحشا، به گناه، این بر خدا دروغ بسته. اما شاهدین، و من زعم ان الخیر و شر به غیر مشیت الله فقط اخرج الله من سلطانه. اگر کسی معتقد باشد که خیر و شری که در عالم اتفاق می افتد، شر، خیر و شر، بدون مشیت خدا اتفاق می افته، لازمش این است که خداوند از سلطنت خودش خارج کرده. یعنی خدای سلطان عزیز عالم نیست. به یا خیرش رو خدا درست میکنه، شرش رو میگیم اینجا بعد عرض خواهم کرد، اینکه از پیامبر اکرم روایت میکنن که القدریت و مجوس حاضر امه، قدری ها مجوس حاضر امتن، منظور مفوضه است، چون اینا قائلن به دو خدا، میگن خیرش مال خداست، شرش مال چیه؟ مال بشر. توحید اقتضا میکند که شما بگویید هر چه در عالم رخ میدهد تحت مشیت خداوند. گفتیم فرمودن من زعم چی؟ ان الله لم یزل مریدن شایین لیس به موحد. پس ببینید توحید الهی، توحید افعال حقیقی اینه که شما معتقد باشید که هر چیزی در عالم رخ میده در نهایت تا مشیت خدا روش نره او فعل تحقق پیدا نمیکنه. عنوان بحث اون چی بود؟ عنوان بحث اون این بود که اراده الهی، مشیت الهی شمول دارد، اراده تکوینی خدا، همه چیزی را که در عالم وجود دارد. خود این رو در روایاتی به صورت قاطع و روشن این بیان رو گفتند. چند تا روایت خوندم، حالا روایت دیگر رو هم بخونم، برای که این روایت دو تا اصل همزمان داره مطرح میکنه. اصل دومی رو هم عرض کنم بعد این روایت رو بخونم. یه اصل شمولیت اراده خداونده، اصل بعدی داریم از اصول مترتب بر سه اصل اول داریم میگیم، بودیم سه اصل اصلی داریم، این اصول مترتب بر اونه. اصل بعدی این است که اراده خداوند در نظام تکوین در تحقق اشیا از مراتب و مراحلی میگذاره. ما در با فعل خداوند دو جور ممکنه تصور کنیم. یکی این است که خداوند متعال هر چیزی را که اراده کند اراده می کند و تحقق پیدا میشه. میگیم اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن و یکون. هر چه خداوند اراده کرد، به محض که اراده کرد تحقق پیدا میکنه. یه تصویره. یه تصویر دیگر این است که خداوند قبل از این که شیئی را در خارج تحقق بدهد مراتبی رو، مراحلی رو برای تحقق اون شی تقدیر میکنه، اندازه قرار داده. فعل خداوند در تحقق خارجی پیشاپیش مراحلی رو میگذرونه تا به تحقق خارجی برسه. فرمودند هر فعلی در عالم رخ میدهد، یعنی بعد معلوم شد هر چه در عالم رخ میده تحت اراده خداست، خالی از اراده و مشیت نیست. این فعلی که در خارج میاد که گفتیم همه اشیا رو میگیره، برای تحقق بیرونیش 7 مرحله میخواد. تا از 7 مرحله نگذره این فعل تحقق پیدا نمیکنه. مرحوم کلینی روایات این باب رو اصلا عنوان دادن، فرمودن بابون فی انه لا یکون شیء فی السماء والارض الا بسبب. چی؟ آره هیچی. ببینید عنوان بحث اینا، روایت هم میخونیم، هیچ چیزی در آسمان و زمین، آسمان و زمین که اینجا میگن، بفهمد هر چیزی که در نظام کون تحقق پیدا میکنه، همه اون اشیایی که ما در کل این نظام امکانی باهاش سر و کار داریم. موقعی که میخواد تحقق پیدا کنه از 7 مرحله میگذره. این حالا فقط دقت میگم، نمیخوام اینجور بحث کنم، این تعبیر سما و عرض که در این روایات تکرار شده نکته دقیقی داره. چرا فرمودن لا یکون فی سما و عرض، نه فرمودن لا یکون شیئون شیئون غیر الله، نه، هر چیزی که در آسمان و زمین تحقق پیدا کنه برای تحققش باید 7 مرحله رو طی کنه. دو تا روایت مرحوم کوینی اینجا بودن، روایات در کتب جوامع روایی دیگر ما هم هست، به بیانهای دیگه در همینجا هم در ابواب دیگه آمده. اینجا بی فرمان از امام موسی بن جعفر روایت دو رو بخونم اول. ان ابی الحسن موسی بن جعفر قال لا یکون شیء فی السماوات ولا فی الارض الا بسبع، هفته چیه؟ به قضاء و قدر و ارادت و مشیت. این حالی اشتباه زارن از راویست، میبینیم در روایت دیگه میبینیم بحثش به عکس، به مشیت، ترتیب درستش اینه که در روایت اولم این آمده، به مشیت و ارادت و قدر و قضاء، در روایت اول درست آمده، ترتیب اینه، به مشیت، مشیت، اراده، قدر، قضا، کتاب، اجل و اذن. حالا در یه بحث‌های تفصیلی بعداً عرض می‌کنیم یه موقع فرصت شد، کتاب، اجل و اذن خودش از مراحلی است که می‌تواند در این مرحله قبل یا مرحله بعد ادغام بشه. حالا فعلا یه 7 مرحله باید بگذرونه. اگر این 7 مرحله رو گذرد، اذن آمد، حالا تازه در خارج تحقق پیدا میکنه. این که ما میگیم اذا اراد الله شیئاً ان یقول له کن فیکون، بعد از این 7 یعنی بعد از که اذن داده شد فعل تحقق پیدا میکنه. اصطلاحاً خواهیم خوند در بحث بدا میگیم اون کن که گفته میشود و تحقق پیدا بهش میگن تو روایت امضا، امضا، یعنی بعد از این 7 مرحله امضا می شود، یعنی حکم قطعی به حدوث و تحقق شی می شود. حالا جالب اینه، حضرت می فهمان فمن زعم غیر هازا فقط کذب علی الله، هر کسی که فکر کنه شی در عالم میاد بدون این مراتب بر خدا کذب بسته، او رد علی الله عز و جل، خدا رو رد کرده. در روایت اول که عرض کردم این روایت ترتیبش کاملا درسته، به مشیت و ارادت و قدر و قضاء و اذن و کتاب و عجل اینجوری آمده، فرمودن فمن زعم انه یقدر على نقض واحدت فقط کفر، هر کی فکر کنه من یه کاری انجام میدم که یکی از این مراحل رو نداشته باشه، این به سلطنت خدا، به فعالیت خدا، به عزت خدا کفر ورزید. پس دو تا اصل اینجا به دست آوردیم. یک، اون اراده تکوینی که گفتیم غیر از اراده تشریع خداست، غیر علمه، غیر ذاته، نسبت به همه اموری که در آسمان و زمین تحقق پیدا میکنه خداوند این ارادهش وجود داره، بدون اون اراده هیچ چیز در عالم تحقق پیدا نمی کن. دو، این اراده هم به یک باره نیست، خداوند متعال در نظام حکمت خودش، حکمت خدا این است، برای تحقق یک شی در خارج مراتب رو نگه می داره. یعنی اول نسبت به اون چیز مشیت می کند، بعد اراده می کنه، بعد اون چیز رو تقدیر می کنه، بعد نسبت به اون چیز قضا و حکم میکنه. این مراحل که میگذره بعدن امضا میشود. اگه همه این مراحل رو گذشت، اون مرحله آخر امضا میشود، امضا که شد تحقق پیدا میکنه. اینا مراتب فعل، توجه داشته باشیم، تو ذات نیست، همه اینها تحت اراده و فعل خداوند انجام میشه. حالا در روایت در باب المشیت و الاراده این روایت هم بخونم که الان ببینید که خود ائمه بعد ریز اینا رو توضیح یعنی چی. در روایت اول باب المشیت و الاراده قرار شد دوستان ببینن، علی ابن ابراهیم هاشمی میگه سمعت اول حسن موسی بن جعفر علیه السلام یقول لا یکون شیء الا ما شاء الله و اراده و قدره و قضا. ببینید توی روایات دیگه هفتا چهارتش بیشتر گفته نمیشه، چون اون سه تا توضیح دادن که ادغام میشود، یعنی در طول اینها نیست، اونا هم جزء مراتبه اما جمع میشود با این چهارتا، چهار مرتبه اصلی هست. میگه حضرت اینو فرمودن قلت ما معنا شاء، حضرت فرمودن ابتداء الفعل. باز روایت دیگه داریم ما اینجا تعبیر ابتداء الفعل. در روایت در ایمان یونس ابن عبدالرحمن از امام رضا علیه السلام فرمود ما معنا شاء، حضرت فرمودن از ذکر الاول. دیگه دارن تشبیه معقول محسوس میکنن دیگه، میگن شما وقتی میخواد یه فعلی رو انجام بدید اولین کاری که میکنید چیه؟ اون رو در ذهن میارید. اولین رتبه اراده و اراده ما این است که اون رو در ابتداء الفعل. ما موقع مثال میزنیم میگه خوبه یه مشهدی بریم، اولین تصور یه سفری بریم، تمدد اعصابی بکنیم. اولین باری، اولین نقطه ای که انسان توجه می کند به یک فعل، این مشیت. هنوز هیچ تحقق پیدا نکرد. پرسیدم ما معنا قدره، حالا در روایت دیگر دارد که دوباره می خونم در بحث بعدیمون، که معنای اراده چیست؟ فرمودن تفصیل همون شیء. من یه موقع میگم آقا من میخوام سفر برم، بعد میگم که حالا کجا بریم؟ مشهد بریم دیگه، مثال میزنم. بعد از ابتدای فعل ذکر اول، تعبیر دیگر گفتن تعین اون اراده است. انسان متعین میکند نیت اولیه خودش رو که میخوام یه مشهد بریم. مرحله بعد شما تقدیر میکنید میخوام بریم مشهد، چه زمان بریم، با کی بریم، با چه وسیله‌ای بریم، چند روز بریم. این تقدیر و شی. میگه پرسیدم ما معنا قدره، حضرت فرمودن تقدیر و شی من طولهی و عرضه. در روایت یونس بن عبدالرحمن امام رضا فرمودن گفت ما معنا قدره، فرمودن هندست و شی. وقتی شما شی رو هندسه میکنید، هندسه یعنی اندازه‌هاش رو چیه؟ هر کاری میخواد انجام بدید خصوصیاتش رو معین میکنید، این میشه تقدیر. ما تقدیر بسیار خوب، فلان زمان میریم، فلان زمان میام، اینجوری میریم، با این وسیله میریم، اینا بیان، اینا نیان، این شد تقدیر. ما معنا قضا چی؟
تقدیر.
با این نه،
نه
حالا از علم خداست، این برای شما با علمتون که منافات نداره. که شما وقتی دارید میگید من میخوام یک کار رو انجام بدم، این مقام فعله، بهش میگیم علم فعلی. شما میدانید، شما قبل از اینکه بخواید تصمیم بگیرید اون مشهد، هم میدانید مشهد رفتن رو، هم شمال رفتن، هم جنوب رفتن، همه ویژگی‌هاش هم میدونید. شمال بخواید برید چقدر طول میکشه، چقدر خرج میکنید، جنوب بریم، فرض است که همه الان من اطلاع دارم. بین همه گزینه هایی که الان میتونم انجام بدم، انتخاب میکنم مشهد رفتن رو. بین همه انواع سفر مشهد رفتن، انتخاب میکنم با ماشین شخصی رفتن رو. اینا مقام اراده است، علم نیست، آگاهی نیست.
چون نمیدونم کارو
میکنم. چرا نمیدونم؟
من نمیدونم
اون قرار
چیکار کنم، آینده خبر ندارم،
میخوام. نه من دارم، نمیدونم، من دارم. شما میخواد، شما میخواد یه ساختمان بسازید، قبلش تقدیر میکنید ساختمان. میتونید توی زمین 59 ساختمان بسازید به اراده آزاد خود، همش هم میدونید. فرض کنید شما میدانید هر چه علمتون بیشتر باشه گزینه‌تون بیشتر، من میگم آ تو این زمینه مثلا میتونم یه جور ساختمون بسازم، شما مهندسید میگی آ 50 تا نقشه روش در میاد.
نه
بحث علم آینده، بس فعله. اینکه همه اینا رو خود ببینید، اراده غیر علمه. از اول او اصول رو دوستان بحثای فلسفی بذارید کنار. خداوند متعال علم ذاتی دارد به تمام آینده، به همین فعلی که داره انجام میده علم دارد، به کاری که شما مبتنی برای انجام میدید علم دارد. شما خودتون رو فرض کنید به عنوان یک کسی که برای ساختن این ساختمان تمام اصول مهندسی رو میدونید، تمام ویژگی ها میدونید، آیا وقتی میخواید فعل رو انجام بدید طراحی نمی کنید؟ یه گزینه رو انتخاب نمی کنید؟ اگه خداوند میخواهد این فعل را انجام بده دو جور میتونه انجام بده. علم ازلی دارد، اراده هم دارد، به اراده آزاد خودش یه کاری انجام میده. یه فرضه. یه فرض این است که وقتی میخواد انجام بده نظام تقدیرات معین میکنه. این سنت خداونده که بر اساس تقدیری که نسبت به شی میکند این شی رو تقدیر میکنه بعد فعل را انجام میده. چی؟ حال میگیم یکی رو حل کنیم تو برسیم یکی رو حل کنیم. میخواییم بگیم این مراتب فعل چیه؟ این مراتبی است که ما در خودمون هم داریم. حالا وقتی ما خودمون رو دارن حضرت مثال میزنن ما انجام میدیم، از یه ما تقرب دیگه، چون میخواییم نزدیک بشیم به اون معنای حقیقی. ما حقیقت فعل خدا، تقدیر خدا، ماهیت نمیدونیم چیه، ولی میدانیم که خداوند وقتی میخواد فعلی را انجام بده بر اساس یک نقشه به طرح انجام میده. از بین صدها گزینه ای که خدا میتواند این فعل را انجام بده، به اراده و حریت خودش یک گزینه را انتخاب میکنه. انتخاب این گزینه میشود مشیت. من میتونم صد تا کار کنم، میگم سفر، صد جور میتونم سفر برم، تعینش میدم میگم سفر مشهد، صد جور میتونم سفر مشهد برم، انتخاب دار، اراده است، اینا همه مشیت، اراده است.
نمیدونم انتخاب
نه چرا نمیدون آقا جان، کدام بحث بهتر و غیر بهترش بذارید
پایین میکنم انتخاب من یه رو.
نه آزادید شما، نه شما خود انتخاب میکنید، لزومی ندارد که بگم آیا که بهتر من نمیدانم. شما گویا فرض کردید ما اراده در ظرف جهله. اتفاقا هر چه علم شما بیشتر باشد دامنه و گستره اراده شما بیشتره. حالا من عرض میکنم این فرصت شد، اون کسانی که خدا رو مجبور میکنن به یه نظام جهان، خدا رو از مرتبه علو و تعالیش میاندازن. کسی که علم بی نهایت دارد بی نهایت گزینه میتونه الان معین کن. من مثالی که میزنم این است که شما فرض کنید الان مثلا 500,000 تومان داری، میگم با این 500,000 تومان چی کار میشه کرد؟ بله ایشون میگن 2 کیلو پسته، اون میگه چرا نه مثلا 2 تا هندوانه میخریم ایامم ما میخریم، مثلا فرض کنید نصفشم یه هندوانه برای همسایه میخریم، یه صدقه میدیم مثلا به فلان فقیری که میاد در منزل، اینم یه گونه است دیگه، این 500 تومان اینجوری خرج میکنیم. یکی میگه آه شب یلدا چی هست؟ آقا اصلا میریم 500 تومان میذاریم مثلا فرض کنید به. یعنی شما بنابر علم خودتون و مصلحت شناسی خودتون 500 گزینه میتونید داشته باشید. اگه کسی اطلاع بیشتر داشته باشه 1,000 تا گزینه داره. اگه کسی علمش خیلی بیشتر باشه ممکن 10,000 تا گزینه برای همین مورد معرفی کنه. همه این نکته رو خوب توجه بفرمایید. مراتب فعل شما تحت اختیار شما و مبتنی بر علم و آگاهی شماست. آزادید شما، حریت و آزادی رو بیارید. من آزادم که با این سرمایه که دارم چه کنم. یه موقع یکی رو انتخاب میکنم عمل میکنم، آقای 500 تومن میذاریم صندوق مثلا صدقات، هیچی روش مثلا گزینه ندارم، یه تقدیر میکنم، فرض تقدیر دارم، اول توجه میکنم، موردی رو انتخاب میکنم، اون رو تعین میدم، اون مورد متعین رو وجوهش رو مشخص میکنم، تقدیر میکنم، وقتی تقدیر کردم قضا میکنم، حکم میکنم که بشود. من وقتی میخوام یه فعل انجام بدم به صورت طبیعی مراحل رو دارم. فعل اختیاری من از این مراحل میگذره. خداوند متعال بر اساس این نظام مشیت، اراده، قدر و قضا فعلش رو انجام میده. اینم نکته دوم. اصل سوم و نکته سومی که پیدا میشه اینه، چون تمام این مراتب به اراده خداونده، ایجاد یک مرحله و برداشتن یک مرحله هم به اراده خداست. یعنی اراده خداوند بر تمام این مراحل از ابتدای مشیت تا پایانی که امضا میکنه حاکمه. خداوند است که مشیت میکنه، خداوند است که اراده میکنه. وقتی اراده میکند میتونه ارادهشو برگرد تغییر بده. خود شما در اراده آزاد چی میگی؟ میگم من نیت کردم، تصمیم گرفتم بریم مسافرت، بعد تأمل کردم گفتم نمیریم، به جای مسافرت میریم فرض کنید کلاس، به جای کلاس میریم فلان کار انجام. شما میتوانید مشیت کنید بعد مشیتتون رو بردارید، میتونید مشیت رو تغییر بدید. این اراده فعلا کاری نمیکنه. پس همونطوری که اصل ایجاد این مراحل به اراده الهی است و تحت سلطنت قدرت خداست، برداشتن اینها در هر مرحله امکان پذیر است، باز به اراده آزاد خداست. خدا ایجاد میکنه این مراتب رو، خدا هم چیه؟ برمیده. باز همونطوری که میگیم هر فعلی در عالم خارج میخواد تحقق پیدا کنه از این مراتب میگذره، گاهی هست که یک فعلی رو خداوند تمام این مراتب رو براش تقدیر میکنه. فلان فرد در فلان زمان در فلان سن میمیره، اجلش رو خداوند از قبل با تقدیرات مشخص میشه، تا موقعی میشه که قرار اجرا بشه حکمم میاد روش، حکمم میاد. یه مواردی هست که خداوند یه مرتبه از این رو اراده میکنه، مرتبه دیگر اراده نمیکنه. خداوند اراده میکند مثلا فرض کنید قیام ساعت رو، مشیت خدا به قیام ساعت تعلق گرفت، به ظهور امام حسن علیه السلام اراده مشیت خدا به ظهور حضرت تعلق گرفته. خداوند مشیت کرده است انسانی با این ویژگی هایی به دنیا بیاد، حیاتی دارد به غیبتی دارد، ولی هنوز نسبت به ظهورش و خصوصیات ظهورش چیه؟ اراده نکرده، فقط مشیت کرده. میشه این رو بهش میگیم، حالا تو بحثای تفصیلی تو روایات ما داریم میگیم اراده موقوف. خداوند در بعضی از موارد یه مرتبه رو اراده میکنند، ولی مرتبه بعد چیه؟ متوقف است تا زمان بعد. در باب ظهور امام حسن علیه السلام طبق روایات اینجوریست دیگه، که حضرت اصل ظهور رو مشیت کردن، خداوند اصل ظهور رو مشیت کرده، اراده هم کرده اما تقدیر نکرد. یعنی ظهور تقدیر نشده، خصوصیاتش هنوز مشخص نیست. اینکه شما میگید دعا کنید برای تعجیل فرج، اینکه گفته میشود امر صاحب ما یک شبه اصلاح میشود، به خداوند فرمان فرج میدهد، یک جهتش این است چون هنوز فرج تقدیر نشده، اصلش مسلمه. علم چیز دیگه، قرار شد بین اراده و علم جدا کنیم. دوباره برمیگردم تکرار میکنم، ببینید علم اصلا بحث علم شما بذارید که خداوند نسبت به قبل از این که اراده کند علم داره، به اراده خودش علم داره، به این که اراده رو برمیداره علم داره، میگه آیندم چی میشه علم داره. علم خدا غیر و ارادته، همه این نکته اینه.
تقدیر نکرده یعنی چی؟ خدا اراده کرده،
تقدیر نکرده،
تقدیر نکرده.
آره شما الان نسبت به سفر تابستان اراده کردید که من در تابستان یه سفر مشهد میخوام برم، فعلا متوقف کردم تا زمانش بیا، به خانوادم نمیگم، خودم هم هنوز عرشبت که تقدیر نکردم، میذارم سر جاش تقدیر، هر موقع خواستم برم یک بار زودتر تقدیر میکنم، از روز قبلش، روز قبلش مشخصاتش مشخص میکنم، همون موقع قضا میکنم و امضا میکنم. من جهله، حکمت های دیگری وجود داره، یه چیزهای تقدیر میشه، تقدیرات گفته میشه. اینکه شما میگید در شب مثلا قدر مقدرات افراد میاد، یکی جهاتش اینه، بسیاری از اموری که تقدیر نشده مثلا این فرق قرار است امسال، حالا بگید عجلش آمده اما خصوصیات عجلش نیامده. یه مواردی است که خداوند تقدیر کرده اما ابلاغ نکرده به ولیش، به پیامبرش. یه بحثه، حالا تو بحث بعدی بدا میگه. یه مواردی اصلا موقوفه، خداوند تقدیر نکرده، هنوز تقدیر زمانش هم نرسیده، هر موقع زمانش برسه یا هر موقع خداوند حکمت داشته باشه، یه جهتش چیه؟ این است که شما دعا، بعد میگیم اثرش تو دعا، اثرش تو فعل شما، شما صدقه میدید، دعا میدید، عمر زیاد میشه، شما یه کار خیر انجام میدید، خداوند یه نعمتهایی رو برای شما چیه؟ مقدم. چیز بسته نیست ید الله، مغلوله نیست، خدا از ازل، حرف این بود دیگه، حرف یهود چی بود؟ که خدا از ازل چون علم دارد، بنابر علمش همه چیز رو تقدیر کرده، جف القلم و بما کان ما یکون الى یوم القیامه، همه چیز رو نوشته، تمام شد، ید الله مغلوله، بل یداه مبسوطتان ينفق کیف یشاء، خداوند اون چرا که تقدیر نکرده است تقدیر میکنه، اون چرا که تقدیر کرده است و اراده میکنه تغییر بده، تغییر میده. مسئله بدا اینجا مطرح میشه. نظریه بدا در معارف اهل بیت در قرآن و سنت اینجاست. یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب. پس نکته سوم در موردش، سه تا نکته امروز گفتیم، سه نکته، سه تا اصل در جلسه قبل گفتیم، مبتنی بر اون سه اصل سه نکته این جلسه گفتیم. این سه نکته چی بود؟ یک، شمول اراده الهی، اراده تکوینی خدا نسبت به هر چیزی که در عالم رخ میده، خداوند هر چیزی در عالم رخ میدهد اراده میکند. دو، این اراده از مراحل هفتگانه میگذره، یعنی خدا قبل از اینکه اون رو در خارج تحقق بده در یه مرتبه ای از مراتب همین عالم، نه در ذات حق، چون گفتیم اراده خدا فعل خداست و خلق است، مرتبه ای از مراتب همین عالم اراده خودش رو اول در مقام مشیت، بعد در مقام تعین او اراده، بعد او رو تقدیر میکنه با خصوصیات، بعد حکم میکنه. خواهیم گفت این حکم هم آخری مرحله نیست، حکم یعنی دستور اجرایی میاد، حالا به تعبیر میره به مرحله اجرا قرار میگیره.
مرحله اراده است
نه، این احسن، این مشیت، اراده، قدر و قضا، این اراده با اون اراده که داریم میگیم مشترک لفظی، حواستون باشه، خداوند اراده میکنند، اراده که صفت خداست، یه بار این اراده تعلق میگیرد به مشیت، ذکر اول، یه بار تعلق میگیرد اون ذکر اول تعین پیدا میکنه، مشخص میشه، این به این اصطلاح میگیم اراده، حواستون باشه، این اصطلاح اراده به اون اراده اول فرق میکنه. اراده اون چیزی است که صفت فعله، حاکم است بر همه اینا، خدا به اراده خودش، چون که ما هم همینطوریم دیگه، اسم شو، اسم اراده اینجا نذاریم، ما به اراده خودمون اول ذکر اول داریم، بعد تعین میدیم این سفر خاص، بعد اون رو مشخص، اینا همه چیه؟ داره ایجاد میشه توسط اراده شما، داره اینها خلق میشود، تا تا موقعی که مقام تحقق خارجی میاد. بله. پس چی شد؟ ما مراتب مختلف ارادمون در اراده تکوینی وجود داره. نکته سوم و اصل سوم چی شد؟ گفتیم همون طوری که این مراتب به اراده آزاد خدا ایجاد می شود، خدا می تواند در هر مرتبه از این مراتب بدا کنه، اون رو برگردونه، جاش تقدیر جدید، جاش مشیت جدید بگذاره، یا عرض کردیم اون چیزی را که اساساً قرار تقدیر بشه تقدیر نکنه، موقوف نگه داره تا زمانی که میخواد فعل انجام بشه، تقدیر میشه و از اساس تقدیر فعل تحقق پیدا میکنه.
سابقه تا کجا گفتید بدا حاصل میشه؟ بعد
تو همه این مراتبی گفتیم بدا حاصل شد، همه حفظ کنه، همه اینا که تمام میشود، حالا میخونیم جلسه آینده مقام امضا میرسه. امضا همون کن فیکون است. مقام امضا یعنی مقام تحقق خارجی. تا به مقام امضا نرسه و در تمام این مراتب باشد، امکان بدا وجود داره. پس خدا بدا میکنه در مشیت، خدا بدا میکند در اراده، بدا میکنه تو تقدیرات عوض میکنه. این تقدیر رو یه تقدیر دیتم است، عمر رو اضافه میکنه، ویژگی ها رو تغییر میده، استعداد کم میکنه، زیاد میکنه، توفیق میکنه. همه اتفاقات دوباره به اراده آزاد خدا در هر مرحله انجام میشه تا اون مرحله آخر. دوستان خاطرشونه دیگه، حالا روایاتش دیگه تو بحثای تفصیلی باید بیاد که بدا در چند جا اتفاق، یکیش دعاست، از دعا یرد القضا قضا ولو ابرم ابراما. حتی مرحله قضا، اون مرحله سخت قضا هم که برسه، هنوز جای بازگشت هست.
استاد برس فرق قضا با امضا چی؟ آخه توی روایت گفت که ما معنی قضا قال علیه السلام قضا قضا امضا خود.
بله بله، الان امضا خود فعلا اینو بگیرید، قضا قبل از امضاست، قضا زمانی است که دستور می آید که فعل انجام بشه. به تعبیر بنده وقتی پرونده رو دست ملک مأمور میدن که بره کار انجام بده، وقتی قرار است بره قبض روح کنه، اون که ملک رزقه، این قرار است بره توسعه گشایش کاری مؤمن انجام بده یا نه، برای اون گرفتاری ایجاد بشه، این قتل صورت بگیره مثلا، هنوز تا انجام نشده است حکم داده شده، پرونده دست مأموره، ولی هنوز تحقق خارجی پیدا نکرده. تا مرحله امضا نرسد، تا مادام میگم مرحله قضا است، امکان بازگشت وجود داره.
کتاب عجب الاسم درون قضا جا میگیرن؟
بله بله، یعنی اینا همه از امتداد مرحله قضا هستند. حالا به یه معنا کتاب به مرحله تقدیر میخوره، کتاب و عجل و اینها میخوره به مرحله تقدیر، اما مرحله تقدیری که دیگه تعیین شده. حالا این ستا رو بذاریم کنار، روایات ما هم شاید یکم تنوع داره، الان من حکم دقیق نکنم، اونجا در روایات ما بیشتر روش تاکید شده از هفتا، این چهارتاست، همه روایات روی چهارتا بیشتر سوار شده، که این چهارتا دقیقا مراتب فعل هست، در همه اینها هم امکان بدا تا قبل از امضا وجود دارد. حالا انشاءالله دوستان روایات این چند باب رو حتما برای در جلسه آینده بگیرن. حالا ما مبتنی بر این ستا، ما یه داریم ستا ستا میایم پایین دیگه، ما مبتنی بر اون سه اصل اولیه، اگه دقت کردین این ستا بر اساس اون سه اصل سوار میشه. حالا میخوایم سه تا نتیجه مهم که در روایات اهل بیت نسبت به این مسئله وجود داره رو تبیین کنیم، که یکیش مسئله امر بین امر، جبر و اختیار. بگیم بنابر این نظریه جبر و اختیار در کتاب و سنت چی میشه؟ قال به جب بشیم. اختیار به چه معناست؟ یک. دوم مسئله هدایت و زلالت. یهدی من یشای و زل من یشای یعنی چی؟ اینا باید حل بشه. اینم چیه؟ آیه خودی تعویل بکنیم، میگیم نه اینطور نیست، شاید اینطور باشه. بعد عرض میکنم مثلا اختلاف میانه امت اسلامی بر سر بحث جبر و اختیار، تشبیه، همه اینا اینجاست. یکی مسئله هدایت و زلالت و مسئله خیر و شر. اینکه خیر و شر فعل خداست، فعل ماست، نظام شرور تو عالم چجوری روی مبنا اتفاق میفته، اینم با توضیح میدیم که کنارش بحث ابتلا رو هم توضیح میدیم. در اصول کافی دوستان، حالا غیر از اون بابهایی که قبلا گفتیم مشیت و اراده رو حتما بخونید، سه تا باب رو تا هفته دیگه مطالعه کنید. یکی باب البدا، که قبل از همین باب مشیت و اراده است، باب ابتلا و اختبار، باب سعادت و شقا، و باب خیر و شر و باب جبر و قدر. چی گفتم؟ باب بدا که امروز بحثش کردیم، روایتشو میخونیم عرشاد در جلسه آینده، عرشاد که بله، باب شقا و امر بین امره، این ستا رو بحث میکنیم ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.